السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله الذي لا يحصي ثناءه إلا هو، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد. وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. در خطبه های فراوان علی ابن ابی طالب سلام الله علیه آمده، در این نوبت با شرح خطبه 143 نهج البلاغه به جریان تقوا هم اشاره خواهیم داشت. این خطبه 143 مضمونش با خطبه 115 یکی است. محور اصلی این دو خطبه استسقا و طلب باران است و از ذات اقدس الله باران مناسب را درخواست کردن است. غیر از دعای استسقا، نماز استسقا هم جزء صلواتی است که در عین حال که مستحب است و نماز مستحب را نمی شود به جماعت خوند، اختصاصا نص خاص جماعت او را هم تجویز کرده است که این نماز مستحب را شما می توانید به جماعت بخوانید و آثار فراوانی هم دارد. وجود مبارک امیر المؤمنین سلام الله علیه در این خطبه 143 فرمود: نه انسان از جهان گسیخته است، نه جهان خلقت آسمان و زمین از انسان بیگانه. مجموع اینها را ذات اقدس اله آفرید و همون ذات اقدس می پروراند. الا ان الارض التي تحملكم او تغلكم و السماء التي تذلكم مسیعتان و ربکم ما اصبحتا تجودان به برکت همالکم توجهن لکم ولا لزلفتن الیکم ولا لخیر ترجوانهی منکم بل امرتا به منافعکم فعطاعتا و اقیمتا علا حدود مسالحکم فقامتا. فرمود این رو در طریعه دعا ذکر، چون دعا بعد از اون جهان بینی و معرفت توحیدی شکل می گیرد. فرمود زمینی که بار شما را به دوش می کشد، آسمانی که بر بالای سر شما سایه انداخت، اینا مطیع پروردگارند. خداوند اینا را آفرید، به اینا را اداره می کند، اونا تحت تدبیر اویند. همان است که در قرآن کریم آمده: فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین. فرمود آسمان و زمین اگر خیلی به شما میرسانند، برای این نیست که اینها نسبت به شما از شما میترسند، یک، یا خیلی از شما توقع دارند، دو، یا مقامی شما دارید که اینها قربتن و زلفتن به اون مقام به شما خیر برسانند، این سه. همون نحوه تسلیسی که در عبادت هست، بعضی خدا را می پرستن برای ترس، بعضی خدا را برای رغبت به بهشت، بعضی برای تقرب و محبت و شکر. فرمود آسمان و زمین نسبت به شما هیچ یک از اینها را ندارن، شما هیچ سمتی ندارید، کاری از شما ساخته نیست. این چیز نیست که حالا آسمان و زمین خیلی بخواهم به شما برسونن، رو حراس باشد یا رغبت باشد یا روی قربت باشد، اینا تابع امر الهی هست. خدا به اینها امر کرده که منافع شما را تأمین کنند، اینا اطاعت کردن، حدود مساله شما را به پا دارن، اقامه کردن، همین. و اگر ذات اقدس اله دستور بدهد که خیرش رو به شما نرسانند، نمیرسانند، این بارون ها را به دریا میریزن یا نمیبارن. بنابراین بین اعمال شما و حوادث روز طبق این ادله نقلی رابطه هست. بعد وجود مبارک استمیر به آیات استشهاد بکند که اون آیات هم بعد برستون میرسون. از نظر شواهد عقلی انسان یه تاخته جدا بافته در نظام خلقت نیست. همونطوری که کارهای نظام آفرینش در اندیشه و انگیزه انسان صحیب است، عقاید و اخلاق و مسائل فقهی و اخلاقی انسان هم در عالم مؤثر است. اینطور نیست انسان هر کاری انجام بدهد باران میبارد. بین طبیعت و شریعت بیگانگی نیست، بین انسان و زمین، بین انسان و آسمان. انسان از همین زمین برخاست، دوباره به همین زمین برمیگرده. منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارة اخرى. بخش طبیعی، بخش فرا طبیعی او، نفخت فیه من روحی، از فرا طبیعت آمده، الهی است از کلمه طیب به فرا طبیعت میرود. این بخش روح او. این چنین نیست که یک ملکوتی داشته باشیم جدا، هیچ کاری با انسان نداشته باشد. یه ملکی هم داشته باشیم گسیخته، هیچ کاری با بدن انسان نداشته باشد. بدن انسان با زمین کاملا ارتباط دارد، جان آدم با ملکوت کاملا ارتباط دارد. اونها هم این چنین نیست که ما یه ملکوتی داریم، یه ملکی داریم، یه آسمانی داریم، یه زمینی داریم، یه عالم ارواحی داریم، یه عالم اجسادی داریم پراکنده. این چنین نیست. اونها هم یه انسان بزرگن. این که در تعبیرات ادیبان معرفت آموز ما نثر و نظم آمده انسان کبیر، انسان کبیر، این شعر نیست، این یه واقعیت است. جهان یک موجود بیش نیست. صدرش لوح محفوظ است، لوح محفوظ اثبات است، عالم جبروت است، ملکوت است. ذیلش سماوات و عرض است، یک واقعیت است که اونها روح عالمند، آسمان و زمین بدنی و مادی بدن عالمند. این چنین نیست که عالم ارواح یک حقیقت گسیخته به جدا باشد و این جهان طبیعت ارتباطی با نداشته باشد. اونا مدبرات امرن، همونطور که روح مدبر بدنه. به هر تقدیر او انسان کبیر است و ما انسان صغیر. بین این انسان صغیر و اون انسان کبیر یه رابطه تکوینی برقرار است. این چنین نیست که انسان هر کاری بکند در جهان آزاد باشد. این براهین عقدی که تفصیلش یه وقتی هم از مرحوم بوعلی عبارت به عرضتون رسید، از الهیات شفایش رو نقل کردیم تو همون خطبه 115 نهج البلاغه بود. فرمود اون حکیمی که نتواند تأثیر نماز استسقا را ثابت کند، رابطه بین دعا و آمدن باران را ثابت کند، او متفلسف است و نه فیلسوف. ده ها اولا متشبهت بالفلاسفه، اینا متفلسفه. اون که نتواند بین علب استقام و علت طریقت و اسقینا و ما انقدقا با نزول باران رابطه برقرار کند، او که حکیم نیست، او که فیلسوف نیست. فرمود بسیاری از چیزایی که پیش مردم است اکثر ما یغر رو به جمهور حق و ثواب. حالا ممکنه کسی گرفتار روشن فکری باشه، زیر اینا رو بزنه، اینا رو معاذالله خرافه بدونه. البته تو دست مردم بعضی از اموری هست که قابل دفاع نیست، اما اکثرش طبق فرموده ایشون در الهیات شفا فرمود قابل دفاع است و قابل حق است. ما هم معتقدیم و بر اونم عمل میکنیم. ولنا کتابون فی البر و الاسم، ما هم یه رساله جدایی در این زمینه نوشتیم. این براهین عقلی. حالا بریم خدمت نقل. ببینید در نقل آیات فراوانی است که فرمود اگر آدم خوب باشید هم علوم و معارفتون زیاد میشه، هم برکات ظاهرتون زیاد میشه. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل. این دو تا آیه نشون میده اگر یهودی ها، اگر مسیحی ها، اگر مسلمان ها، هر کسی در هر دینی در هر عصری که حق بود برابر دستور اون حجت خدا عمل بکند، برکات آسمان، برکات زمین نصیب او میشه. این کریمه و علو استقام و علت طریقت الاسقینا هم ما انقضا که ارتباط مستقیمی با دعای استسقا از یک سو و با نماز باران از سوی دیگر دارد. فرمود اگه مردم مستقیم باشند ما بارانهای مناسب به اونها میدیم. حالا این بروار تمثیل است نه تعیین. باران مناسب میدیم، آفتاب مناسب میدیم، علم مناسب میدیم، برکات فراوان دیگری هم میدیم. وجود بارک هستمی سلام الله علیه به استناد این ادله قرآنی فرمود در همون دعای استسقا که خدای سبحان گاهی بشرش رو در اثر گناهان امتحان میکند. البته همه ما در کلاس امتحان نشستیم، در کلاس ابتلا نشستیم، گاهی به حسنه گاهی به سیئه، بلوناهم بالحسنات و السیئات نبلوکم بالشر و الخیر فتنه. گاهی ما مبتلا به سلامتیم، گاهی مبتلا به مرض. ولی اون کسی که تو بیمارستان است میگه مبتلاست، ولی الان که خود ما سلامتیم به لطف الهی و در مصلا شرکت کردیم، خودمون رو مبتلا نمیدونیم. ما الان مبتلا به سلامتیم، اونا مبتلا به مرض. مبتلا یعنی ممتحن. این امتحان را خدا کرده، الان به ما سلامتی داده، ببینی چه میکنیم. فرمود ذات اقدس اله همه چیز رو امتحان قرار داده. بعضی مبتلا به ثروتن، بعضی مبتلا به علمن، بعضی مبتلا به جاه و قدرتن، بعضی مبتلا به فقر و مسکنت و ذلت و توهی دستی هن. چیزی در جهان خلقت به عنوان پاداش نهایی نیست. اگر احیانا به عنوان پاداش تلقی شده، یه اجر نسبی است و نه نفسی. اجر نفسیانه که در قبالش مسئولیت نباشد، مثل بهشت. بهشت دیگه دار و لا تکلیفی. ذات اقدس اله وقت انسان را از همه مراحل و عقبات کعود گذرون وارد بهشت کرد، نعمتی به او میدهد، در قبال این نعمت او رو مکلف به صوم و صلات و امثال ذلک نکرده، اون دار تکلیف نیست. اما در دنیا اگر در قبال حسنات او، خیرات او چیزی هم به او داد، همراه با این عطیه یه مسئولیتی هم است، یه تکلیفی هم است. اگر تکلیف هست آزمون الهی است. اگر آزمون الهی است، هم غنی مبتلا است هم فقیر، هم عالم مبتلا است هم جاهل، هم سالم مبتلا است هم مریض. لکه در این بخش بوجود بارک است امیر ربو ذات اقدس اله بندگانش را با گرانی، با قحطی، با کمی آب، با کمی علل و عوامل دیگر می آزماید، ببیند را چه می کنند. اگر خدای ناکرده طغیانشون را ادامه دادن که ممکن است این ادامه پیدا کنند، اگر انشاءالله برگشتن و از این تنبیه الهی متنبه شدن، لیتوب تابعون و یقلع مقلعون و یزدجر مزدجرون و یتذکر متذکرون، فقال سبحانه و تعالی یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین. این آیات سوره نور خونده. فرمود این آزمون می آید تا مردم توبه کنند، دست از گناه بردارن، اون خلاف را به وفاق تبدیل بکنن، اون قهر را به مهر تبدیل بکنن، اون فاصله گرفتن را به ارتباط تبدیل بکنن، اون بیمهری نسبت و مستمندان را به جشن عاطفه ها تبدیل بکنن و ماننده. این کار را کند، بعد به این آیه تمسک کرد. فرمود نوح سلام الله علیه از طرف ذات اقدس اله به مردم فرمود استغفار کنید، از گناهانتون توبه کنید. ذات اقدس اله همه مشکلات شما را حل می کند. وقتی استغفار شد، در انسان هم راه‌های علمی هم انگیزه های عملی پیدا می شود که کدوم سمت سو برود. اونگاه وسائل را ذات اقدس اله فراهم می کند. گاهی البته ممکن از راه غیر طبیعی شکل بگیرد، ولی غالبا با همین ها امور را او طرزی تدبیر می کند که سامانه طبیعیش هم محفوظ باشد. باران به موقع میفرسته، زمین به موقع میرویاند و آفتاب به موقع میتابد و اون قحطی ها و احتکار ها و فشار ها برطرف میشود. حالا این کار را کرده است تا لیتوب تائب به مانند آن، و این استغفار اون آثار را دارد. بعد اون دعا خودش شروع کرده، خوندن نماز استسقا یا دعا در صحرا اثر بیشتری دارد، مگر در مکه که همون مسجد الحرام خونده می شود، وگرنه در شهرهای عادی انسان بیرون بره در فضای باز زیر آسمان از منظر وسیع با ذات اقدس اله سخن بگوید مناسب تر است. عرض کرد خدایا ما جای آمدیم که حیوانات ما در اثر بیابی ناله می کنند، کودکان ما زجه می زنند، مادران در رنجند، پدران افسرده اند، معیشت ما افسرده است، دیون مدیونین تأدیه نشده، حوائج محتاجان مونده، بیماری بیماران زمین مونده، مشکلات فقر و تنگدستی و قحط و مجاعه ما را اینجا آورده، اجاعتن المقاهد اون قحطی ها و گرانی ما را اینجا آورده. خدای تو ارحم الراحمینی، غیر از درگاه تو دستگاه تو کسی نیست. این آسمان حرف تو را میپذیرد، این زمین حرف تو را میپذیرد، این نظامات جوی حرف تو را میپذیرد. ما هم بندگان توییم، فقط تو را عبادت میکنیم. طرزی تنظیم بفرما که مشکل ما حل بشه. ما چه معتقدیم؟ الهی لا تهلکنا بما فعل السفهاء منا. البته در بین ما سفیهانی هستند دست به تباهی میزنند، ولی ما را به اون عقوبت سفیهان گرفتار نکن. ما چه حالا دست تضرع به سوی تو دراز کردیم، دعا کردیم، نیایش کردیم، زبان حاجت گشودیم، عرض ارادت کردیم. لا تخاطبنا بذنوبنا ولا تعایسنا باعمالنا. اگر خواستی جواب ما را بدی نگو شما گناه کردیم. ما میدانیم گناه کردیم، ولی شما نگو. و اعمال ما را با رحمت خودت بسنج. رحمت خودت را، کار خودت را با کار ما مقایسه نکن. گرچه فرمودی این اتم ادنا یک، این تعودو نعود دو، فرمودی جزا و سیعت این سیعت و نسبات، همه اینها را در آیات گوناگون گفتی، اما گفتی و رحمتی وسعت کلشه. با ما اون جوری که با گناهکاران حرف میزنی حرف نزن. در قیاس و سنجش اعمال رحمت خودت را سایه افکن کارهای ما قرار بده. نفر با شما هم بد کردیم، منم قهر کردم، مهرمو گرفتم، این کارها را نسبت به ما نکن. لا تهلکنا بما فعل السفهاء منا. هر کسی گناه کرده از سفیه است. یه بیان بسیار لطیفی سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی دارد، میفرماد این که قرآن با اعتراض همتای همان میبیند غالب فرمایشات حضرت طاهرین علیهم صلوات الله و سلام ها برداشت از قرآن است، یا مستقیما تفسیر آیه قرآن، یا عکس مستوی آیه قرآن، یا عکس نقیض آیه قرآن. خوب اگر یه قضیه ای رو خدا در قرآن فرمود، چه حق است ما ذا بعد الحق الا الضلال، یقول الحق من اصدق من الله قیلا، من اصدق من الله حدیث. این حرفا حق. این یک. اگر یک قضیه حق بود، همونطور که زوجیت لازمه اربعه هست، قضایای حق یه لوازم عقلی دارن، عکس مستویش حق، عکس نقیضش حق، اینا حق. اگر یک کسی گفت این چهار تاست، خب زوجیتش هم حق. اگه گفت این پنج تاست، فردیتش هم حق. ایشون می‌فرمان به اینکه سخنان اهل بیت علیهم صلوات الله و سلام یا مستقیما تفسیر آیه است، یا عکس مستوی قضایای قرآنی است، یا عکس نقیض قضایای قرآنی است در مدار آیات قرآن. این بیان نورانی اهل بیت علیهم السلام که العقل ما عبد به الرحمن و کسی به الجنان، این عکس نقیض آیه نورانی سوره مبارکه بقره است. در اونجا ذات اقدس الله فرمود من یرغبان ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. هر کس از روش و راه و خط حضرت خلیل حق سلام الله علیه، که راه خلیل حق راه همه انبیا است، فاصله بگیرد سفیه است. اگر کسی راهی راه خلیل الله نباشد، در فرهنگ قرآن سفیه است. سفیه است یعنی چی؟ یعنی یوم القیامه سفیه محشور می شود. تنها جریان رواخار نیست که اینا لا یقومون الا کما یقومون لذی یتخبطه الشیطان من الوس. این مخبط بودن، مجنون بودن، دیوانه بودن مال کسی است که در برابر دین بیسته. منتها حالا گناه رواخار یک گناه شدیدی ای رو بازگو کرده، وگرنه هر کس در برابر دین ایستاد دیوانه است. فسفیه. فرمودن به این که اگر در فرهنگ قرآن کسی که در برابر راه خلیل حق سلام الله علیه حرکت کنه سفیه است، پس معیار عقل مشخصه. العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. این یه قضیه. ما لا یعبد به الرحمن و لم یکتسب به الجنان فهو سفه لیس به عقل. چون عقل آن است که انسان با او خدا را عبادت کند و وارد بهشت بشود. اگر کسی نتواند خدا را عبادت کند و بهشت برود، پس عقل ندارد، میشه سفه. اون عکس نقیض این اصل است. که من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. هر کس بالاخره نتوانست بهش برود سفیه، و هر کس خدا را عبادت نکرد سفیه، و هر معصیتکاری در حین معصیت گرفتار سفاهت است. وجود مبارکه از تعمیر که در باره کفار این حرف نمی زند که عرض که تو بین ماها سفها هست. سفها یعنی معصیت کننده. عقل اون نیست که آدم چرت و کلمه درس بخونه، مدرس باشه، استاد باشه، اینا حرفه هست. معیار عقل در اطاعت از فرمان خدا مشخص می شود. فرمود اگر کسی دست به گناه زد در همون لحظه یقینا سفیه هست، یه جنون و ادواریست دیگه. فرمود لا تهلکنا به ما فعل السفها ها و من نا. اونگاه بحث مبسوطی در باره این دعا که این دیگه ما پایان یافته تلقی میکنیم، چون تقریبا این بخش از دعا در اون خطبه 115 که قبلا خونده شد به عرضتون رسید. خطبه اولم یه مقدار طول کشید. پروردگارا تو را به اسمای حسنایت قسم توفیق ادراک صحیح و عمل صالح و انس با قرآن و اسرت را به همه ما مرحمت بفرما. مقام معظم رهبری، نظام اسلامی، مراجع بزرگوار تقلید، حوزه های فقهی، فرهنگی، دانشگاهی، همه را در سایه ولیت حفظ و حمایت بفرما. دولت ما، ملت ما، مملکت ما، تمامیت ارضی ما، جوانها و نوجوانهای ما، همه را در سایه ولیت حفظ و حمایت بفرما. ارواح مؤمنین، معلمین ما، علامه طباطبایی، آیت الله عظمای محقق داماد که سالگرد ارتحال اون بزرگ فقیه است، امام راحل، همه را با انبیا و اولیا محشور بفرما. پایان امور همه را به خیر و سعادت خاص بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله الذي فطر السماوات بغير عمد يدعمها، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد. وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين بهم نتبلى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. اللهم صل وسلم على أهل بيت العصمة والطهارة علي بن أبي طالب سيد الأوصياء وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الغائب المنتظر المهدي. حججك على عبادك وأمرائك في بلادك. تقوای الهی بهترین رهتوشه معاد است. امیدواریم هیچ کدام از ما این فضیلت الهی را فراموش نکنیم. راه پیمایی عظیم با شکوه و میلیونی مردم بزرگوار ایران اسلامی هم عرض ادب و ارادت به پیشگاه ذات اقدس اله بود، هم تجدید عهد با مقام معظم رهبری و مسئولین بود، و هم جواب دندون شکن به تهدیدگران سیاسی غلط آمریکا. از ما چیزی بر نمی آید تا تشکر، عرض ادب، احترام، اینها وظیفه خطباست. اما واقعا ما به دعا معتقدیم و شما نمازگزاران جمعه در مصلای قم رو به قبله نشسته اید و آمین شما هم انشاءالله مؤثر است. ما اگر دعا بکنیم یقینا ذات اقدس اله با این وضع مستجاب میکنند. ما در برابر این ملت کمتر شرمنده ایم. خدایا تو را به همه انبیا و اولیایت قسم، تو را به صحف آسمانیت قسم، تو را به همه وحی‌هایی که به همه انبیا دادی قسم، به همه ملائکه و مدبراتت قسم، به همه اولیایت قسم، به همه شهدایت قسم، تو را به پیغمبر اسلام و علی قسم، تو را به فاطمه و حسن و حسین قسم، به فرد فرد مردم بزرگ و بزرگوار ایران اسلامی سعادت و سلامت و صحت و امنیت و شرافت عطا ببر. به فرد فرد اینها خیر دنیا و آخرت عطا ببر. به فرد فرد اینها سعادت و عزت و شرف زوال ناپذیر عطا ببر. به فرد فرد اینها مجد خاندانی عطا ببر. حوائج مشروعه همه را برآورده به خیر بفرمان. اینها را نسبت به قرآن و اثرت پایدار نگه بدار. خدایا گذشتگان این مردم را بیاموز. خدایا آیندگان این مردم را از بهترین راهیان اثرت طاهرین قرار بده. خدایا اقتصاد این مردم، امنیت این مردم، مسکن این مردم، ازدواج جوانهای این مردم، حل احتیاجات مردم را در سایه ولیت بهده بگیر. خدایا اون چه بر زبان ما جاری شده یا نشده خیر این مردم است، ترا به اسمت اثرت طاهرین به این مردم عطا بفرما. این مردم را در دنیا و آخرت پیش اثرت طاهرین و ولی از سرفراز و سربلند بفرما. این دعای ما در حق این مردم بزرگ که توانستن به بوش بفهمانن تحلیلت خام است. ملت با دولت است، دولت با ملت است. اختلاف نظر هست، اختلاف نظر هم یه امر طبیعی است. اشتباه هم هست، غفلت هم هست، گاهی مشکلات هم هست، ولی شما که به دعم خودتون کشورهای پیشرفته دارید، شما که در تقسیم بندی اجازه ندادید ایران و امثال ایران جز درجه دو باشن، شما درجه یک را، جهان یک را بین خود و نظام فروپاشیده شده و متلاشی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی که دهم پرپن و تقسیم کردی جهان یک شما بودی. بسیار از کشورهای صنعتی اروپا و همچنین ژاپن اینا رو گفتید درجه دو، ماها رو گفتید درجه سه. اگر فساد اخلاقی است در شما بیشتره، اگر اختلاف است در شما بیشتره، اگر سرسپردگی است در شما بیشتره. در ما احیانا گوشه کنار پیدا می شود، اما این ملت سالم است، این مملکت سالم است، این کشور کشور ولی عصر است. نه بین ملت و دولت اختلاف است، نه بین دولت مردها اختلاف است. همگی با پذیرش ولایت فقیه و رهبری مقام معظم رهبری این پرچم را گرفتن. مراجع بزرگ و بزرگوار ما در این خطن، علمای ما در این خطن، دانشگاهیان ما در این خطن، توده مردم در این خطن، اون جانبازان در این خطن، همه حافظ امنیت نظام جمهوری اسلامی رو خواهانند و بناشون بر این است که این کشور ولی عصر را صحیحاً و سالماً به دست صاحب اصلش برگردانند. انشاءالله هم برمیگردد. خطبه دوم طول نکشد. سالگرد ارتحال استاد بزرگ و بزرگوار ما حضرت آیت الله عظمی سید محمد محقق داماد موسوی یزدی حشره الله مع الموالی الائمه الهداه المهدیین، شاگردان مکتب این فقیه بزرگ
عظمت فقهی او، لحوه تدریسی او، شیوه تدریسی او رو میدونه. الان بسیاری از مراجع بزرگ و بزرگوار شاگردان این بزرگوار بودن که در دوز درسیشون شرکت میکردن. سالگرد رحلت این بزرگ فقیه هست. انشاءالله زحمات فقیهانه ایشون مورد عنایت خاص ذات اقدس اله قرار بگیرد. از سایه روح و ریحان به روزه منوره ایشون برسد و آثار باقیه و اون چراغ فقاهت همچنان در خاندان و بربرکتش انشاءالله روشن باشد که حق عظیمی به عهده ما داشته و دارد. شهادت این ایام یعنی دهه پربرکت ذی‌حجه، شهادت ذات مقدس امام باقر صلوات الله و سلام علیه، از شهادت حضرت مسلم سلام الله علیه، از شهادت حالی ابن عروه رضوان الله تعالی علیه است. چون که راهیان این راه کسانی هم که در اثر حمله ددمنشانه صدام و اون هواپیما شربت شهادت نوشیدن، اینا هم شهدای راه شهیدان کربلا، یعنی که هشت همه اینها با شهدای کربلا باشد انشاءالله. این ایام پربرکت دهه فجر را، یعنی از اول ذی‌حجه تا دهم ذی‌حجه را گرامی داریم. مراسم ترویه هست، مراسم عرفه هست، این دعای عرفه را فراموش نکنیم. در صبح چیز بسیار خوبیه، اما اون روح در صبح است، اونی که به در صبح جهت میده، سمت و سو میده، فروغ میده، برکت میده، انسان را تا آخر عالم با عمل نگه میداره، همین دعا هاست. دعای عرفه را فراموش نکنیم. اگه کسی توانست اون روز جوان بود روزه گرفت و دعا خوند که بسیار خوب، اگر روزه گرفتن با دعا خوندنش هم مناسب نیست، همون دعا را مقدم بدارد. روز دهم هم روز عید قربان است. در همین مصلای قم به امامت امام جمعه ما هست آیت الله مشکینی حفظه الله تعالی، همه ما انشاءالله نماز عید قربان را خواهیم خوند. هر ای متحرم نماز عید قربان را می خونن. ائمه محترم جمعه های سراسر کشور این نماز پربرکت عید قربان را احیا کنن. از رسانه های گروهی مخصوصا از برادران صدا و سیما درخواست میکنیم که زمینه را آماده کنن، مردم را مطلع کنن. این از بهترین سنن الهی است، هم نماز عید قربان هم قربانی روز عید قربان. ای کسی مقدورش بود مضایقه نکند، بگذارید در هر کوی در هر برزن ولو مختصر گوشتی یا زب یا نهر بالاخره این رایج بشود. اگر آثار فراوان نمی داشت این همه تأکید نمی کردن. نماز عید قربان به قدر مهم است که در زمان حضور امام سلام الله علیه واجب است. اینا را فراموش نکنیم. اینا جز سنت های فراموش شده است. کم کم همونطوری که باطل یموت و به ترک ذکره، حق هم یموت و به ترک ذکره. سالیان متمادی در این کشور چهار شنبه سوری رایج بود، نماز جمعه مرده بود، نماز عید قربان مرده بود، نماز عید فطر مرده بود، به طور رسمی گوشه کنار میخوندن. خب وقتی یه چهار شنبه سوری که خرافه بیش نیست، شما این لغتنامه ده خدا را ببینید، بسیاری از معارف است که با چند سطر خلاصه شده، اما درباره چهارشنبه سوری شما برید بخوانید ببینید چقدر تحقیق کردن که چوباش از کجا می آوردن، کبریتش از کجا می آوردن، آتش از کجا می آوردن، کیا چهارشنبه سوری دیدن، کیا رو آتش بریدن. این فرهنگ شده بود حق یموت و به ترک ذکره، همونطور که باطل یموت و به ترک ذکره. وگرنه ذات اقدس الله پشت سر هم به پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحتیل سرم پد وزکر به یاد این باش، به یاد این باش، این رو بگو، این تکرار بکن، این رو سالگرد بگیر، این رو ماهگرد بگیر، این رو هفتگرد بگیر. این سالگرد ها و همایش ها همینه. اگر وزکر قرآن نبود، عیسی مرده بود، موسی مرده بود. این از غرر بیانات برهم اجدفر کاشف القطاع رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف کشف القطاع، چی از کتاب های قیم فقهی ماست. این جمله رو من شاید ده ها بار عرض کردم، در من چون خیلی اثر کرد، شاید ده ها بار، حالا تو نماز جمعه شاید کمتر گفتم، ولی ده ها بار این جمله رو گفتم. مرحوم کاشف القطاع بزرگ در کتاب قیم کشف القطاع میگه اگر قرآن نبود و اگر اسلام نبود، نه یهودیتی میموند نه مسیحیت. قرآن آمد، یهودیت معنا کرده، مسیحیت معنا کرده، عیسی را معنا تفسیر کرده، موسی را تفسیر کرده، به عصمت و طهارت مریم سلام الله علیها گواهی داده و وحی اونها را، تور موسا را، تجلی تور را، سعقه اینها را برد 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 به مقام اصلیشون رسون. وگر این تورات محرف و انجیل محرف با پیشرفت صنعت و علم که قابل موندن نبود، این که معاذ الله درباره خدا اون حرف داره میگساری رو به انبیا نسبت میده، این دینی نیست که بمونه. الان به تکیهگاه قرآن است که تورات مونده، انجیل مونده، اونم که نوشته هاشون رو بعد از قرآن شما ببینید، نوشته های حکیمانشون متکلمانشون که بعد از اسلام نوشتن با قبل اسلام چقدر فرق داره. این به یهودیت شرف داد، این به مسیحیت شرف داد، این انجیل رو زنده کرد، این تورات رو زنده کرد. امروز علی وجه الارض اگر کتابی بتواند عمود فکر بشر باشد قرآن است ولا غیر. اگر دیدید امام راحل رضوان الله علیه بل سلام الله علیه بل صلوات الله علیه دست به قلم برد و علیه سلمان رشدی اون حکم تاریخی زبان ناپذیر را صادر کرد، همین است. این خطر متوجه کل دین است. اگر معاذ الله قرآن آسیب ببیند نه مسیحیتی میموند. هیچ آدم عاقلی نمی آید دینی را که معاذ الله چندین خرافه درش است به رهبران چیزهای دستادن به خدا استاد کشتیگری میدن او را قبول کنن. که بنابراین ایشون می فرماد به اینکه برکت قرآن مونده است این کتاب ها. اگر این هاست ما اینا را بیش از هر چیزی حفظ بکنیم و آثار اینها را حفظ بکنیم. عید قربان اینه، حق یحیی به ذکر رحمت الله امرن احیا امرنا، احیای امر همینه، نماز جمعه اینه، نماز عید فطر اینه، نماز عید قربان اینه، قربانی اینه. شما حتما ببینید نوشته های اون عصر را که چهارشنبه سوری را فرهنگ رسمی مردم بزرگ ایران زمین کردن، یه ظلمی بود به مردم ایران. این شیخ اشراق است که میگد ایران را حکمای متعهله نگه میداشت. فرمود اگر این حرفا رو شیخ اشراق را بخونی، اگر بزرگانی نبودن که افکار الهی را در بین مردم ایران زمین حفظ بکنه، ایران رفته بود به دامن مرد، اونم زرتشتیت منحرف محرف نه زرتشتیت عصیب. گفت ایرانیانی بودن که مصداق به من اهل کتابه امتون قائمتون یتلون آیات الله آلاله، اینا ایران را حفظ کرده. این چنین نبود که چهارشنبه سوری ایران را حفظ بکنه، این چنین نبود سیزده بدر ایران حفظ بکنه. اما مگه شما میتونید سیزده بدر رو بردارید؟ الحق مات به ترک ذکره. به زحمت شما میتوانید با چهارشنبه سوری این ترقه ها که چندین خطر چندین مرگ چندین بیماری را به دنبال دارد، بین القیست الحق مات به ترک ذکره و الباطلو حی به احیائه و به ذکره. مگه میشه جلوی چهارشنبه سوری رو گرفت؟ مگه میشه جلوی سیزده بدر رو گرفت؟ بنابراین تنها اگر ما سنن الهی رو احیا نکنیم اینا زنده، نه برهان عقلی داره، نه برهان نقلی داره، نه منفعت ملی در این چهارشنبه سوری و سیزده بدره، پس نمیشه جلوش رو گرفت. بنابراین چه بهتر که ما سنن الهی رو انشاءالله احیا کنیم. اجازه بدید که بقیه مناسبت ها بمونه. جمالیات بلفرج پنج بود، شهادت شهید محلاتی رضوان الله علیه و سایر شهدا و بزرگواران بود. خیلی از مناسبت ها بود که خطبتن تقریبا طول کشید، وقت ممکن خدا نکرده از بین بره. هنوز البته فرصت نماز هست. پروردگارا تو را به انبیا و اولیایت قسم، نظام اسلامی را به دست صاحب اصلیش ولی از ارواح و نافداه برسان. مقام معظم رهبری، مراجع تقلید، حوزه های فقهی دانشگاهی همه را در سایه امام زمان حفظ بفرما. ارواح مؤمنین علامه طباطبایی، آیت الله عزوای محقق داماد، امام راحل، همه مراجع مازین و مؤمنین و شهدا را با رحمت خاصت با انبیا محشور بفرما. دولت و ملت و مملکت را در سایه امام زمان حفظ بفرما. حوائج مشروع را برآورده به خیر بفرما. مشکلات معیشت و اقتصاد را حل بفرما. مشکلات ازدواج جوانها را هر طرف بفرما. پایان امور همه را به خیر ختم بفرما. بین ما و قرآن و اعتراض فاصله نینداز. حادثه تلخ هواپیمایی را هم به مسئولین عرض بکنیم، امیدواریم بیشتر دقت کنند، هم به ملت بزرگوار ایران اسلامی و به خانواده های معزز و معظم آسیب دیدگان و سانح دیدگان تعزیت و تسلیت عرض بکنیم، اعلام همدردی میکنیم. و از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم که این قربانیان را مورد رحم و عنایت خود قرار بدهد که جبران رنج های را بشود، اجر صابران را به بازماندگان مرحمت بفرماید، دلهای اینها را تشفی بدهد، تسلی بدهد که اون غمهای سنگین بر دل سخت دیده اینها سنگینی نکند. خدا ارحم الراحمین است، میتواند اجر صابران را به بازماندگان بدهد و اجر خدمتگزاران راستین را به سانه دیدگان بدهد. پروردگارا همه را مورد لطف و رحمت خواستت قرار بده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.